سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 133 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. با توجه به شیوع استفاده از اسکنرها در درمانهای پروتزی و روندش که به شکل افزایشی هست، دنبال یه مقاله‌ای بودم که بتونه به ما کمک بکنه که اسکنهای با دقت بالاتر و کیفیت بهتری انجام بدیم. مقاله‌ای که می‌خوایم بخونیم مربوط به JPD هست و یک سیستماتیک ریویوه و هدف این سیستماتیک ریویو اینه که روش استفاده از اسکنبادی ها رو ما بهبود ببخشیم، یک روش اپتیموم پیدا بکنیم که اگر با استفاده از اون روش این اسکنبادی ها رو مورد استفاده قرار بدیم، اسکنمون با دقت تر و با کیفیت تر باشه، یعنی که دقتمون بره در حد اپتیموم. به نظرم موضوع خیلی جالب و مناسبی با توجه به این جوی که الان وجود داره برای خریدن تجهیزات دیجیتالی و اسکنر. با من همراه باشید، این مقاله رو میخونیم با هم دیگه و توضیح میدیم. گروه راینو یک پکیج کامل از نیازهای دیجیتالی شما رو فراهم کرده. یه راهکار اساسی برای هر نیاز شما توی زمینه دیجیتالی شدن. از اسکنرها بگیرین، انواع اسکنر، مثلا اورال اسکنر، فیس اسکنر، اسکنر لابراتواری، اینها رو داره، تا انواع میلینگ، پرینتر سه‌بعدی، انواع متریال مثل بلوک‌های زیرکونیا، گلاس سرامیک، انواع اکسسوری، کوره، کمپرسور، ساکشن، همه اینها رو داره، حتی قطعات ادوانس دیجیتال اسکنبادی و آنالوگ. انواع نرم افزارها رو ارائه میکنه و در کنار همه اینها انواع دوره‌های آموزشی رو هم برگزار میکنه. همراه این قسمت ما گروه راینو به عنوان یک توتال سولوشن در زمینه دیجیتال. اونایی که کار دیجیتالی میکنن با اسکنبادی آشنان. متناظر اسکنبادی توی قالبگیری کانونشنال میشه همون ایمپرشن کوپینگ ها. مثلا اسکنبادی رو میان میبندن روی ایمپلنت ها، خب شکل و ارتفاع و فرم مشخصی دارن و بعد اسکن میکنن. این اسکنبادی میاد موقعیت و جهت و زاویه ایمپلنت ها رو به نرم افزار CAD منتقل میکنه و اونجا دیگه آنالیز صورت میگیره و چیزایی که میدونیم. مزیت های قالبگیری دیجیتال به کانونشنال رو هم میدونیم، این که باعث میشه که بیمار راحت تر باشه، راحت تر بپذیره، ریسک دیستورت شدن قالب و ریسک انتقال بیماری ها توسط قالب توی این روش میاد پایین تر، کلن کار راحت تر میشه. حالا ما میخوایم روش هایی رو پیدا بکنیم که با استفاده از اونها بتونیم یک کاری بکنیم که این اسکنمون از این اسکنبادی ها دقیق تر بشه. در ادامه مقاله راجب دقت آکوریسی صحبت کرده و میگه آکوریسی ترکیبی از ترونس و پرسیژنه. اینها رو از همدیگه مجزا میدونه. قبلا تو یه دونه اپیزود میانی فکر میکنم یا دنتوپدیا بود یا اینسایت، یادم نیست، فکر میکنم دنتوپدیا بود، راجب آکوریسی و ترونس و پرسیژن صحبت کردم. اما چون ممکنه که بعضی ها اون پادکست رو نشنیده باشن، اون اپیزود میانی رو نشنیده باشن، مجدد اینجا یه پرانتز باز میکنم و توضیح میدم تفاوت آکوریسی چیه و ترونس و پرسیژن. آکوریسی یا دقت ترکیبی از ترونس و پرسیژنه. این دوتا با هم دیگه فرق دارن. ترونس و پرسیژن وقتی که هر جفتشون بالا باشه میگیم دستگاهمون آکوریسیش خوبه، دقتش خوبه. پس باید بدونیم که ترونس چیه و پرسیژن، چون ترکیب این دوتاست که میشه آکوریسی. پس اینجا پرانتز باز میکنم و این دوتا واژه رو از یه جای دیگه براتون توضیح میدم. اول میریم سراغ ترونس. ترونس اینجوریه که ما اندازه‌گیری که انجام میدیم، اندازه‌گیری‌های متعدد، خودشون دقیق در نمیان اما میانگینشون دقیقه و نزدیک اون چیزیه که ما میخوایم. مثلا فرض بکنید که ما میدونیم یه جسمی داریم که 10 کیلوه، 5 بار میاییم وزنش رو اندازه میگیریم، یه بار 2 کیلو در میاد، یه بار 6 کیلو، یه بار 13، یه بار 13 و یک بار 16. خب این دقت نداره، هر دفعه یک چیزی رو میگه، اما میانگین اینها 10 میشه و اینجا ما میگیم که خب این ترونسش درسته، یعنی یه ارور سیستمی داره اما در هر صورت میانگینه اندازه‌گیری های متعدد ما نزدیک اون چیزیه که میخوایم. این ترونسش خوبه. مثلا اصطلاح بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم پرسیژنه. قبلی گفتم ترونس، حالا پرسیژن. پرسیژن یعنی چی؟ یعنی که اگر ما چند بار اندازه گیریمون رو تکرار بکنیم، عددهایی که به دست میان نزدیک همن اما لزوماً اندازه و میزانش مطابق اون چیزی که واقعیت هست نیست. اگه بخوایم مثالمون رو توی این مورد هم بگیم، فرض بکنید یک جسمی 10 کیلوگرمه، ما با یه دستگاهی میاییم وزنش رو اندازه میگیریم 5 بار و هر 5 بار میشه 15 کیلوگرم. اینجا پرسیژنمون بالاست، یعنی هر 5 بار عددی که به دست اومده نزدیک همه اما از واقعیت دوره. پس ترونس میانگین نزدیک واقعیت، پرسیژن خود اندازه‌گیری ها نزدیک همن اما میانگینشون دور از واقعیته. وقتی که پرسیژنمون بالا باشه، ترونسمون هم بالا باشه، اینجا دستگاهمون آکوریسی داره، یعنی هم اندازه‌گیری ها نزدیک همن و هم میانگینشون نزدیک واقعیته، هم ترونسش درسته و هم پرسیژنش که اینجا دستگاهمون آکوریسیش بالاست. خب اینجا پرانتز رو میبندم و میریم سراغ ادامه مقاله. نیازی به گفتن نداره که توی اسکن کردن اسکن بادی ها آکوریسی اهمیت خیلی زیادی داره، به خاطر اینکه اسکن بادی ها گفتم که دارن موقعیت ایمپلنت رو منتقل میکنن. اگر آکوریسی پایین باشه بعدن باعث میسفیت میشه که در نهایت منجر به مشکلات مکانیکال و بیولوژیکال میشه. پس ما بعد از هر راهی که میدونیم این آکوریسی رو بالا ببریم. درباره متد متریال هم که خب مشخصه وقتی میگم مقالمون سیستماتیک ریویوه، یعنی مقالات دیگر رو اومده بررسی کرده، مقالات متعددی رو بررسی کرده، گفته که مقالاتی که مورد استفاده قرار گرفتن هم این ویترو بودن هم این ویوو. میریم سراغ ریزالت. ریزالت رو میگم و قسمت های مهم دیسکاشن و مقالش خیلی بلند نیست، من سعی میکنم که خیلی کشش ندم و توضیحات بیشتر کلینیکی رو بدم، اما حالا بریم سراغ ریزالت ببینیم که ریزالت چی داره. توی مقالاتی که اومدن جهتگیری این اسکنبادی رو بررسی کردن، یه مقاله هست که به این نتیجه رسیده که وقتی که ما داریم یک قوس کاملا بیدندان رو اسکن میکنیم، اگر جهت اون بولمون به سمت لینگوال باشه، اسکن هامون آکوریسی بالاتری دارن. یه مقاله دیگه هم هست که در مورد همین مسئله انجام شده، در مورد تک ایمپلنتیه که در کنار دندونهای دیگه قرار داره. میگه وقتی که ما داریم یک تک ایمپلنتی که در کنار دندونهای دیگه قرار داره رو اسکن میکنیم، اگر جهتگیری اون قسمت مسطح اسکن بادی به سمت باکال باشه، اسکنمون ترونسش بیشتره. هر دوتای این مقالاتی که گفتم که در مورد آکوریسی بوده، گفته اگر این قسمت بول در سمت پروگزیمال قرار بگیره آکوریسی میاد پایین. در مورد بستن اسکنبادی، خب اینم مهمه که با چه نیرویی ما این اسکنبادی رو ببندیم، با چه تورکی ببندیم و چه اثری روی دقتمون داره. مطالعات مختلف رو بررسی کرده، یه مطالعه رو مثال زده، گفته که اومده ترکایی که اسکنبادی باهاش بسته میشه رو با هم دیگه مقایسه کرده با ترکای 5 10 15 20 25 تا در نهایت 35 نیوتن، اومده اینها رو در مقابل بستن با دست با هم دیگه مقایسه کرده و یه نتیجه ای گرفته که وقتی که جنس اسکنبادیمون پیک هست یا پلی اتر اترکتون، وقتی که اون طور که بستن اسکنبادی میره بالا، این باعث ایجاد دیسپلیسمنت میشه و در نهایت توصیه کرده که وقتی که ما داریم این اسکنبادی های از جنس پیک رو میبندیم، تورکمون از 10 نیوتن سانتی متر نباید بیشتر بشه. کار دیگه‌ای که برای افزایش آکوریسی انجام میدن، وصل کردن اسکنبادی ها با ابزار و مواد و وسایل مختلف به هم دیگه است. اینا رو هم اومده بررسی کرده که آیا باعث افزایش آکوریسی میشن یا خیر. مثلا یکی از چیزایی که میان اسکنبادی ها رو باهاش به هم دیگه وصل میکنن، استفاده از نخ دندون یا اون نخهای آبی بخی است. میان اسکنبادی ها رو با هم دیگه با این نخا وصل میکنن و بعد اسکن رو انجام میدن. چیزی که بررسی شده توی مقالات مشخص شده که این کار باعث کاهش دقت اسکنمون میشه. یعنی وصل کردن صرفا با نخ دندون یا نخ بخیه دقت رو کاهش میده. اما روش های متصل کردن اسکنبادی ها، حالا به جز نخ دندون و نخ بخیه، راه های دیگه ای هم داره که در مورد این هم صحبت کرده. مثلا یکی از راه ها اینه که با سیم ارتودنسی بیاییم اسکنبادی ها رو با هم دیگه متصل کنیم و روشون رزین قرار بدیم. گفته که این در بعضی از ابزار اسکن باعث بهبود آکوریسی میشه. یا یه سری قطعاتی هست که متصل میشه به این اسکنبادی ها و اینها حالا جیومتریک هستن و باعث میشن که دقت اسکنمون بره بالاتر. یه سری ابزاری هستن که مثلا شبیه دندون آناتومیک هستن یا زنجیر مانندن یا یه بارهایی هستن که تکسچر خاصی دارن یا کلاسپ های اسکنبادی. اینها رو اگر وصل بکنیم، نوشته که اینها باعث بهبود دقت و آکوریسی اسکن میشه. اما حواسمون باشه این ابزار و وسایلی که استفاده میکنیم روی ریج باید باشه. میگه اگر این ابزار و وسایل رو ما بیاییم در سطح باکال یا لینگوال قوس دندانی مورد استفاده قرار بدیم، نتایج مختلفه، با همدیگه فرق میکنه و حتی توی بعضی ها گفته، توی بعضی از مطالعات، که باعث کاهش دقت میشه. پس اگر ابزار و وسایل کمکی استفاده میکنیم برای اسکنبادی هامون، باید روی ریج باشه و الا در سطح باکال و لینگوال دقت ممکنه که کاهش پیدا بکنه. البته توی آخر قسمت ریزالت یه نکته ای رو اضافه میکنه، چون گفتم که مقاله سیستماتیک ریویو دیگه. خودش خیلی از کیفیت مقالاتی که مورد بررسی قرار گرفته راضی نیست. میگه وقتی که بخوایم تک به تک بررسی بکنیم، احتمال اینکه این مقالات بایاس داشته باشن 62.5%. به خاطر اینکه اولا روش محاسبه نمونه استانداردی نداشتن و توی 81% بیشتر از 81%شون بلایند نبودن، یعنی اونایی که میان مداخله میکنن با اونایی که به اصطلاح میان اثر رو بررسی میکنن جدا نبودن، یا اگر هم جدا بودن توی مقاله بهش اشاره نشده. این دوتا ایراد به مقالاتی که بررسی کرده میگیره. قسمت دیسکاشن هم حالا خیلی هاش اومده همون ریزالت رو دوباره تکرار کرده، فقط جایش که متفاوتر رو توضیح میدم. در مورد اینکه بول اسکنبادی با کالیالینگوال باشه توضیح داده که چرا اگر توی پروگزیمال باشه ممکنه دقت بیاد پایین. میگه به خاطر اینکه اگر توی پروگزیمال ها باشه، ممکنه که با آناتومی های مجاور تداخل بکنه، اونجا آندرکات وجود داره یا شیب های عمیق و تیز وجود داره، یا کلن یه مدلیه که کپچرش ممکنه سخت باشه و وقتی که ما داریم اسکن میکنیم ممکنه که روی دقتمون اثر بذاره، روی دقت ثبت موقعیت اسکن بادیم. یه نکته دیگه هم گفته، وقتی داریم اسکن بادی رو ثبت میکنیم باید سعی بکنیم تا حد امکان تمام سطوحش رو کپچر بکنیم و حد اقل دیفکتی که توی اسکن سطح اسکن بادی داشته باشیم کمتر از 10% باشه. این باعث میشه که دقت انتقال موقعیت ایمپلنت به نرم افزار CAD بالاتر بره. ولی خب حالا مطالعات مختلف هم گفتم توضیح داده و گفته همشون این نتیجه گیری رو داشتن که اگر اون قسمت بیول توی پروگزیمال ها باشه دقت میاد پایین. یه مشکلی که ما موقع اسکن کردن فک کاملا بیدندان داریم اینه که به خاطر اینکه لندمارک های آناتومی کمه، اسکنر ممکنه که خوب نتونه اسکن بکنه، مسیر رو گم بکنه. یه کاری که میان میکنن که راجبش توضیح دادم توی ریزالت اینه که میان اسکن بادی ها رو به همدیگه متصل میکنن. سیستماتیک ریویوی ما میگه استفاده از وسایل جئومتریک کمکی برای بهبود دقت اسکن کمک کننده است. وقتی که داریم یک فک کاملا بیدندان رو اسکن میکنیم، اگر از این وسایل جئومتریک کمکی استفاده بکنیم دقت اسکنمون بالاتر میره. اما گفتم که دوتا مقاله داشتیم که با نخ دندون و نخ بخیه این اسپلینتینگ رو انجام داده بودن و گفته بودن که دقت میاد پایین. میگه علت این ممکنه به خاطر تفاوت در ضخامت و فلکسیبیلیتی این موادی باشه که ناحیه بیدندانی رو میپوشونن. یعنی این مسئله باعث میشه که اگر ماده اون مثلا فلکسیبیلیتیش مناسب نباشه و ضخامتش هم مناسب نباشه، حتی دقت اسکن رو میاره پایین. به این مسئله باید دقت بکنیم که داریم از چه ماده‌ای و چه وسیله‌ای استفاده می‌کنیم برای اسپلینت کردن. یه مطالعه دیگر رو مثال میزنه، میگه روش اسپلینت کردنش با سیم ارتودونسی بود که همون جوری که توی ریزالت هم گفتم با سیم ارتودونسی اینها رو به هم دیگه وصل میکنه و بعد روشون رزین قرار میده روی اون سیم ارتودونسی. میگه این نتایجش متفاوت بود توی بعضی از وسایل اسکن، یعنی توی بعضی از اسکنرها باعث افزایش آکوریسی میشه. اما علتش چی بود که نتایج پایدار و یک نواخت برای همه نبود؟ به خاطر اینکه توی این روش این وسیله اسپلینت کردن اسکن بادی ها در داخل دهان ساخته میشه و ممکنه که بعضی وقتها اون خصوصیات جئومتریکی که لازم داره اسکنر ما تا بتونه اون شات رو برداره نداشته باشه، چون استاندارد نیستی که ما توی دهان داریم سیم ارتودونسی ببندیم و بعد روش رزین قرار میدیم. ممکنه که نتونیم اون به اصطلاح ویژگی ها و اون جئومتری که اون اسکنرمون لازم داره تا بتونه بهش کمک بکنه که دقت بره بالاتر رو توی اون چیزی که ساختیم بگنجونیم. برای همین گفته توی نتایجش وریشن وجود داره. اگرچه که یک چارچوب و کانسنسوس مشخص برای این وسایل کمکی که وصل میشن به اسکن بادی وجود نداره، اما وقتی که میخوایم یک قوس کامل رو اسکن بکنیم یه سری ویژگی ها اینها باید داشته باشن. اولا اینکه چیر ساید باید وصل بشن به اسکن بادی ها، حداقل تماس با این اسکن بادی ها داشته باشن و با بافت نرم هم تداخل نکنن، سطحشون تکسچر جئومتریک کافی داشته باشه و بتونن با فواصل مختلف اسکن بادی ها تطابق پیدا بکنن. اینا ویژگی هایی که برای اینها لازمه. نکته دیگه اینه که جئومتری این وسایلی که اسکن بادی ها رو به هم دیگه متصل میکنن نباید خیلی پیچیده باشه، سطوح مخفی داشته باشه یا یه مدلی باشه که اسکن کردنشون سخت تر بشه. باید یه فرم مشخص ساده به راحتی قابل اسکن داشته باشند و اینکه گفتم که بهتره که روی ریج باشن، روی سطح باکال یا لینگوال اگر قرار بگیرن نتایجمون اینکانسیستنت میشه. یعنی نتایجی که از بررسی هامون به دست میاریم در مورد آکوریسی توی همه موارد یکسان و یک نواخت نیست. توانایی اون وسایل کمکی که اسکن بادی ها رو به همدیگه متصل میکنن برای افزایش دقت به خود اون اینترا اورال اسکنر هم بستگی داره، به موقعیت ایمپلنت هم بستگی داره و به زاویه ایمپلنت. مثلا در مورد اینترا اورال اسکنر ها اینکه اون سر اسکنرمون سایزش چقدره یا الگوریتم تصویر برداریش به چه صورته یا تکنولوژیش در چه حده، اینها روی دقت اثر داره. مثلا اگر سر اسکنر بزرگتر باشه به خاطر اینکه فضای وایدتری رو میگیره دقتش بالاتره. یا میگن وقتی ایمپلنت هامون زاویه دار هستن نسبت به حالتی که این ایمپلنت ها مستقیمن اثر مثبت اسپلینت کردن مشخص تره. به علاوه ایرادها و اشتباهات اسکن معمولا وقتی که فضا و فاصله بین ایمپلنت ها افزایش پیدا میکنه بیشتر میشه. توی مواردی که ایمپلنت ها توی ناحیه بین نیم قوسا هستن، اونجاهایی که اون فردی که داره اسکن میکنه مجبوره که پوزیشن دستش رو عوض بکنه، نوشته اینجاها هم ممکنه اشتباهاتی وجود داشته باشه و مشکل ایجاد بکنه. اما برای حالا در نهایت همه اینا رو که گفتم، برای کاهش مشکل و ایرادهای اسکن و بالا بردن دقت میگه استفاده از وسایل کمکی بین این اسکن بادی ها موفقیت آمیز کمک کننده است، با اون ویژگی هایی که گفتم. یعنی نه اینکه همینجوری بیای با نخ وصل بکنی، با نخ بخیه وصل بکنی. همه این چیزایی که گفتم باید مد نظر داشته باشیم و بدونیم که مؤثره توی مخصوصا فول کیس ها و اونایی که فاصله بین ایمپلنت ها زیاده. همراه این قسمت ایمپلنت ایرانی DRI هست که سطحش SLA. اونایی که جراحی ایمپلنت میکنن میدونن یعنی چی، و از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی ساخته میشه. دستگاه ها هم دستگاه هایی که این ایمپلنت رو تراش میدن دستگاه های تراش دقیق سوئیسی و ژاپنی هن و کنترل کیفیت هم 100% زیر نظر وزارت بهداشته. قطعات پروتزیش کاملا با سیستم های کره کامپتیبل، اونها هم از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی هستند. یه تعداد از اباتمنت های این شرکت رو من گرفتم از هنگام دندان تا استفاده کنم و ببینم کیفیتشون به چه شکل رو بررسی بکنم. تفاوتی ندیدم، حداقل در ظاهر از لحاظ کیفیت ساخت با اون اباتمنت های کامپتیبل آرومی که معمولا استفاده میکنم و به نظرم قابل اتکا و مناسب اومد. همراه این قسمت ما شرکت هنگام دندان و ایمپلنت ایرانی DRI هست. این مقاله اینجا به پایان میرسه. دنکست 133، یعنی همین اپیزود تو سالگرد 5 سالگی دنکست منتشر میشه. یعنی در 5 سال گذشته ما 133 تا اپیزود اصلی از یک پادکست علمی رو منتشر کردیم و این به نظرم کار خیلی بزرگیه. دنکست اولین پادکست علمی دندانپزشکی ایرانه و البته دیرپاترین اونها، و این تداوم بدون حمایت و پیگیری شما امکان پذیر نبود و همینجا از همتون تشکر میکنم و البته امیدوارم که کارمون ادامه پیدا بکنه. خیلی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
همیشه آخر قصه یکی راهی شده رفته، یکی مبهوت و یاده روزای رفته میفته. نه اون که میره میخواد و نه این که مونده میخنده. شاید اینجوری قسمت بود، چی میشه بی تو آینده؟ بی تو آینده. چی میشه بی تو روزایی که هر لحظش دنیا بود؟ نمیشه بی تو خندید و نمیشه فکر فردا بود. تموم لحظه هم آهه خیال با تو بودم شد. چه روزایی که پش مرد و چه رویایی که پر شد. یه عمر با خودم تنها ولی سخت میشه عادت کرد. نمیشه رفته باشی تو، نمیشه اینو باور کرد. خیابونای تاریکو یه از خود بی خود شب کرد، یه مشت رویای تو خالی همه دل تنگ تن برگرد.